وصیت. ای مردم، من در میان شما دو چیز گرانبها بر جای می‌گذارم. گفتند: ای پیامبر خدا، آن دو چیست؟ فرمود: کتاب خدا و اهل بیت من. خدا به من خبر داده که آن دو مانند این دو انگشت سبابه من از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض بر من وارد شوند. گفتم: مانند این دو سبابه، و نگفتم مانند این سبابه وسطی که یکی بر دیگری برتری داشته باشد. پیامبر برخاست در حالی که از ضعف نمی توانست به تنهایی بایستد. پس دست علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس را گرفت و به آنها تکیه داد در حالی که پاهایش روی زمین کشیده می شد. پس به مسجد رفت و دید ابوبکر در محراب است. پیامبر او را از محراب دور کرد. سپس پیامبر نماز را از ابتدا شروع کرد. آخرین خطبه‌ای که پیامبر برای ما پیش از وفاتش خواند در حالی بود که به دو نفر تکیه داده بود. پس فرمود: ای مردم، من در میان شما دو چیز گرانبها به جای می‌گذارم. پس ساکت شد. کسی برخاست و گفت: آن دو چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت شد و فرمود: اگر نمی‌خواستم بگویم به شما خبرش را نمی‌دادم. یکی از آن دو به دست خداست و دیگری به دست شما. یکی قرآن و دیگری اهل بیت من. آماده سازی پیامبر در موضوع جانشینی نباید به جماعتی از خواص تأثیرگذار محدود می شد. پس پیامبر باید مردمان، همان تازه مسلمانان را هم برای شنیدن فرمان خدا آماده می کرد. این شد که مردم را آرام آرام با محتوای دستور پروردگار آشنا کرد. ابتدا در خطبه ای فرمود: مرگ من نزدیک است، اما این دین همواره برقرار و بر مخالفان خود پیروز خواهد بود و تا زمانی که در امت من جانشینانم هستند، هیچ مخالفی نمیتواند به آن آسیبی برساند. جانشینان من 12 نفرند که همه آنها... سخن پیامبر به اینجا که رسید، همهمه و سر و صدایی در میان مردم بلند شد، طوری که ادامه فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده بود همه آن 12 نفر از بنی هاشم هستند شنیده نشد. یکی از راویان این حدیث میگوید: وقتی سر و صدا زیاد شد، صدای پیامبر را نشنیدم. پس از پدرم سوال کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه گفت. پدرم گفت: پیامبر گفته آن 12 خلیفه همه از قریش هستند. شایان توجه است که چه قریش و چه بنی هاشم فرقی نمی کند، زیرا بنی هاشم نیز تیره ای از قریش است. مهم آن است که مخالفان امامت 12 امام هرگز نتوانستند 12 مصداق برای کلام پیامبر پیدا کنند و این تنها شیعه است که 12 مصداق آن را روشن کرده است. همچنین در کلامی دیگر پیامبر حتی نام این 12 جانشین را نیز فرموده است. جابر می گوید: از پیامبر درباره اولی الامر پرسیدم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آنان جانشینان من هستند. اولین ایشان علی ابن ابی طالب است. سپس حسن، پس حسین، پس علی ابن الحسین، پس محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است و تو او را خواهی دید و سلام مرا به او برسان. پس جعفر ابن محمد صادق، پس موسی ابن جعفر، پس علی ابن موسی، پس محمد ابن علی، پس علی ابن محمد، پس حسن ابن علی و پس از او هم نام من حجت خدا بر زمین فرزند حسن ابن علی علیه السلام است که شرق و غرب عالم به دست او فتح خواهد شد. پس علت همهمه مردم، یا بهتر بگوییم منافقان چیست؟ پیامبر در ابتدای خطبه خود از نزدیک بودن رحلتش خبر می دهد. همین خبر کافی است تا منافقان بفهمند محتوای این خطبه درباره رهبری جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. فهم این مطلب از محتوای عبارتی که پیامبر به کار بردند سخت و دشوار نبود. پس باید از این خطبه جلوگیری می کردند تا بعدها بتوانند محتوای سخنان پیامبر را به میل خود تغییر دهند. کاری که اتفاقا در همان مجلس انجام و خلیفه هایی از بنی هاشم به خلیفه هایی از قریش تبدیل شد. این تبدیل اگرچه به امامت امامان اهل بیت علیهم السلام آسیبی وارد نمی کرد، اما راه را برای امامت و جانشینی قاسبانی از قریش هموار می کرد. از همین اتفاق به خوبی میتوان درک کرد که چرا پیامبر از تبلیغ قدیر هراس داشته. همین اتفاق ممکن بود در قدیر خم هم بیفتد. تصور اینکه در جمعی 100,000 نفری چند صد نفر صدا به اعتراض بلند کنند دور از ذهن نیست. اما خداوند پس از این بود که وعده حفاظت از پیامبر و دعوت او را داد تا خاطر پیامبر آسوده شود. سپس پیامبر گام دیگری به سوی هدف برداشت. مردم را در منا جمع کرد. خطبه ای طولانی خواند و در میان خطبه انگشت سبابه دست راست و چپش را کنار هم گذاشت و فرمود: ای مردم، من در میان شما دو چیز گرانبها بر جای می گذارم. گفتند: ای پیامبر خدا، آن دو چیست؟ فرمود: کتاب خدا و اهل بیت من. خدا به من خبر داده است که آن دو مانند این دو انگشت سبابه من از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. گفتم: مانند این دو سبابه، و نگفتم مانند این سبابه وسطی که یکی بر دیگری برتری داشته باشد. تمثیلی که پیامبر استفاده کرد پیام روشنی داشت. پیامبر می دانست که جمعی از میان اصحاب او به زودی با شعار حسبنا کتاب الله بر گرده مردم سوار خواهند شد. شعاری که هدفش تنها خوانده شدن قرآن بود و نه حتی عمل کردن به آن. می دانست که این جماعت حتی کلام او را نیز نخواهند پذیرفت و همانها که در حیات پیامبر مانع نگارش و تدوین حدیث پیامبر هستند، به زودی به جنگ و ستیز با کلامات او خواهند رفت. پس با کنار هم گذاشتن قرآن و اطرت و استفاده از دو انگشت همانند و هم اندازه، خواست جلوی این گونه سخنان را بگیرد. همچنین جدا ناپذیری قرآن و اطرت تا روز قیامت دلیل دیگری بر ادامه یافتن امامت و جانشینی پیامبر تا قیامت است. هر زمانی که قرآن موجود است، باید امامی از اطرت نیز وجود داشته باشد و صد البته هر که خواهان بهشت است، باید در مسیر این دو حرکت کند. نمیتوان و نباید قرآن را از اطرت جدا دانست که عاقبت این اندیشه به فرمایش خود رسول خدا چیزی جز زلالت و گمراهی نیست. محتوای این خطبه از پرتکرارترین خطبه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. مضمونی که بارها از پیامبر شنیده شده است. حتی در آخرین روزهای زندگانی پیامبر که منافقان با دیدن بیماری ایشان فعالیت خود را سرعت بخشیده بودند، پیامبر همین کلمات را در میان مردم تکرار می کند. ماجرا از آنجا آغاز شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعدادی از اصحاب را که منافقان در میان آنان بودند مأمور کرد تا به سرکردگی اسامه ابن زید برای نبردی دور از مدینه آماده شوند. منافقان که نمی‌خواستند فرصت حضور در مدینه در این روزهای حساس را از دست بدهند، از فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سرپیچی کردند. حتی پس از آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخالفان دستورش را لعن کرد، هم حاضر به ترک مدینه و حضور در اردوی اسامه نشدند. در همین روزها که بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدیدتر شده بود، در وقت نماز یکی از زنان فرصت را غنیمت شمرد و پدرش را برای اقامه نماز به مسجد فرستاد. نمازی که اگر خوانده میشد برای استفاده در روزهای پس از پیامبر بسیار به کار می آمد. ابن ابوالحدید به صراحت عایشه را مقصر نماز خواندن ابوبکر به جای پیامبر معرفی می‌کند، در حالی که دستور پیامبر نماز خواندن علی ابن ابی طالب به جای ایشان بود. پس از آنکه پیامبر متوجه نماز خواندن شخصی در مسجد شد، در حالی که نمی‌توانست روی پا بایستد و دو دستش بر شانه امیرالمومنین علیه السلام و فضل ابن عباس بود و پاهای مبارکش روی زمین کشیده می‌شد، به مسجد آمد. وی را از محراب کنار کشید و در حالی که نشسته بود، امامت نماز را خود به عهده گرفت. پس از آنکه نماز به پایان رسید، با همان ضعف و با تکیه بر آن دو نفر بر منبر نشست. همگان حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را می دیدند. به سختی سخن می راند. اما نباید اجازه می داد منافقان سوء استفاده کنند. همان خطبه منا را یادآوری کرد و مردم را به همراهی قرآن و اطرت دستور داد. به روشنی فرمود: اگر خواهان گمراه نشدن هستید، باید به هر دو تمسک کنید. سپس به کسانی که از سپاه اسامه تخطی کرده بودند رو کرد و آنها را سرزنش نمود. این اتفاق و برهم زدن نماز باعث شد که برخی مدتی تا آبها از آسیاب بیفتد از مدینه خارج شوند و به باغی که در صنع داشت بروند. همراهی مردم با قرآن و عترت و همراهی قرآن و عترت با یکدیگر را می توان از مهمترین وصیت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمرد. وصیتی که تا روز قیامت می تواند ضامن هدایت بشر باشد. امام و جانشین پیامبر همان است که قرآن معرفی کرده و قرآن همان را می گوید که امام می فرماید و این دو همیشه با همند. پیامبر با این آماده سازی مردم زمینه پیام بلند خود در قدیر خم را فراهم کرد.